أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما أن عقد القرض لازم بمعنى عدم جواز الفسخ. چهارمین حکم از احکام عقد قرض این است که عقد قرض عقد لازمی هست. یعنی چی عقد لازم است؟ یعنی اینکه یک طرفه نمیشه اونا به هم زد. کلیه عقود لازم این چنین هستن، یکی از دو طرف معامله نمیتونه داوطلبانه به هم بزنه از پیش خود، مگر اینکه دو طرف توافق کنن. عقد قرض هم میفرماید این چنینه، نمیشه فسخش کرد. خب سوال، مراد از فسخ عقد قرض چیه؟ می‌فرماید مراد از فسخ عقد قرض این است که آقای مقرض قرض دهنده بره بگه عین آنچرا که بهت قرض داده بودم را به من پس بده، عین همون را. اما اینکه مثل یا قیمتش را بتونه پس بگیره، اینکه بحثی درش نیست. اینکه همه قبول دارن میتونه پس بگیره. کلام در اینه که آیا میتواند عین همونی را که به آقای قرض دهنده داده پس بگیره یا نه. نگید که آقا چه فرق میکنه حالا طرف 100 تومن میگه که قرض داده، حالا عین اون 100 تومنی را پس بگیره یا مثلش را پس بگیره. میگیم بله، در مثل پول و اینها خیلی ثمره مشخص نمیشه، اما در جایی که یک عینی قرض داده شده اونجا ثمرش مشخص میشود. عنوان مثال، من 10 تا نون به همسایه قرض دادم، همسایه هنوز اون 10 تا نون استفاده نکرده، من میرم میگم که ببخشید میخوام معامله را فسخ کنم، 10 تا نون من ها پس بده. اگر گفتیم عقد قرض جایزه، همسایه موظف عین اون 10 تا نون را پس بدهد. اگر گفتیم عقد قرض لازمه، نه، همسایه هیچ ملزم نیست عین اون 10 تا نون را بده، قیمتش یا پولش، چون فرض اینه حالا نون قیمی هست، قیمتش به من میده. خب خیلی فرق میکنه یکی کسی ملزم باشه خود نون را بده یا پولش را بده، فرق میکنه. آیه روانی میفرمایند که مسئله اختلافی که آیا عقد قرض لازمه یا جایزه، به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده که لازم نیست، ولی به نظر مصنف عقد لازمه به دلیل اصالت اللزوم. اصل در هر عقدی این است که لازم باشد. مراد از اصالت اللزوم چیست؟ برای اصالت اللزوم ادله مختلفی آورده شده. یکی از ادله استصحابه. یعنی چی؟ یعنی میگیم تا 2 دقیقه پیش آقای همسایه حق داشت در اون 5 تا نون تصرف بکنه، الان که من قرض دهنده بهش گفتم برگردون به من بده، آیا هنوزم حق داره در اون نون تصرف کنه یا نه؟ استصحاب میگه بله، قبلا یقینا حق داشت، الان شک داره یا نه؟ استصحاب میگه آره، هنوزم حق داره. البته عرض کردیم اگر این قرض زمان نداشته باشه، یعنی پول قرض داده اما نگفته 2 روزه، یا نون قرض داده نگفته 2 روزه که پس بده یا 10 روزه که پس بده، اگر زمان تعیین نکرده باشه، این آقای قرض دهنده همین الان میتونه بگه چی؟ مثل یا قیمتش من پس بده. اگر مثلیه مثلشا بده، اگر قیمی هست قیمتشا بده. و اما ان عقد القرض لازمون، اما اینکه عقد قرض لازمه یعنی چی لازمه؟ یعنی جایز نیست فسخ و ملزم کردن قرض گیرنده به برگرداندن عینی که قرض گرفته، این اختلافه، فمحل خلافن. و المنصوب الى شیخ طائفه عدم اللزوم، اونی که به شیخ طوسی رحمت الله علیه نسبت داده شده اینی که لازم نیست. و المناسب هو اللزوم. آی روانی میفرمان قول صحیح اینی که این عقد لازمه، تمسکن به اصالت اللزومه فی کل عقد، از باب اینکه به دلیل اصالت اللزوم در هر عقدی، اصل در هر عقدی اینی که لازم باشد. توضیح هم دادیم. نه اذا فرض عدم و تهدید الوفاء به اجل معین، اگر فرض کنیم محدود نشده وفاء دین به زمان مشخصی، یعنی نگفتیم تا کی و چه زمانی این قرض را پس بده، زمان تعیین نکردیم، اگر زمان تعیین نشده فتجوز للمقرض یا مقترض، برای قرض دهنده جایز است مطالبه کند به بدل عین. بدل عین را میتونه مطالبه کنه، یا مثلش یا قیمتش، ولی خودش نمیتونه مطالبه کنه. لأن مقتضا عقد القرض، چرا میتونه بدلش مطالبه کنه؟ چون حقیقت عقد قرض قبلا گفتیم، وقتی من چیزی را به کسی قرض میدهم، معنای عقد قرض اینه که مثل یا قیمت این شیء قرض داده شده به ذمه آقای و به عهده آقای قرض گیرنده اومده که باید به من پس بده. مقتضای عقد قرض زمان قرض گیرنده هست، زمان المقترض للبدل، بدل را ضامن میشه، یعنی مثل یا قیمتش را، دون العین نفسها، خود این را ضامن نیست، یعنی خود این قرض گرفته شده را ملزم نیست پس بده. و حیث فرض عدم التهدید به عجلن، فرضم اینه که این قرارداد قرض ما محدود به زمان خاصی نشده، فیلزم جواز المطالبه بهی فی ای وقت، لازمش اینه جایز باشد مطالبه کنه آقای قرض دهنده بهی، یعنی به پس دادن بدل، در هر وقتی که خواست، میخواد یک ساعت بعد از قرض دادنش باشه، میخواد یک سال بعد از قرض دادنش باشه، هر موقع خواست میتونه مطالبه کنه. بحث بعدی، آقای بدهکار اومده داره طلبش پس میده، اما طلبکار میگه نه الان خونم شلوغ پلوغه، برو دو روز دیگه بیار یکم خونه رو جمع جور کنم، الان کار دارم، این پولا به من بدی نمیرسم ببرم فرض کنیم بریزم تو بانک و خلاصه، الان نه برو چند روز دیگه بیار. آیا آقای بدهکار، آقای طلبکار میتواند از گرفتن و پس گرفتن قرض امتناع کنه، بگه الان نبرو یه هفته دیگه بیار؟ میفرماید اگر، در دو صورت نمیتونه، یک، قرض زماندار بوده و زمانش رسیده، دو، قرض زماندار نبوده. در این دو صورت آقای بدهکار پولش قرضش خواست ادا کنه، آقای قرض دهنده نمیتونه بگه من نمیگیرم برو بعدن بیار. چرا؟ چون حق هر کسی که بدهکار است این است که بتواند ذمه خود را بری کند، بدهی خود را حق داره پرداخت کنه. این آقای بدهکار میگه آقا میترسم بمیرم، پولت بگیر. اون نمیتونه بگه نمیگیرم. بله، مگر در جایی که آقای قرض دهنده زمان تعیین کرده باشه، مثلا گفته باشه 6 ماه. خب اینجا قبل از 6 ماه آیا میتواند نگیرد یا نه؟ اینجا اختلافه. مثلا پولی دادم به زید تا 6 ماه دیگه، زید 2 ماه دیگه پول آورد، آقا دستت در نکنه بفرما خدمت شما، منم میگم آقا نه ببخشید الان سرم شلوغه، برو این پولو بعدم بده. آیا میتوانم بهش بگم الان تحویل نمیگیرم؟ در جایی که قرض زمان داره، مدت داره و هنوز اون مدت سر نرسیده. آقای روانی میفرماید که بستگی داره این زمانی که در عقد قرض تعیین میشود را ما امتیاز و حق چه کسی بدانیم. آیا حق طلبکار است این زمان یا حق بدهکار است؟ اگر زمان را از حقوق طلبکار دانستیم، اگر زمان را از حقوق طلبکار دانستیم میتونه تحویل نگیره تا سر 6 ماه. ولی اگر زمان را از حقوق بدهکار دانستیم، یعنی گفتیم اون موقع که در عقد قرض گفتند این پول را تا 6 ماه به من بده، یعنی این 6 ماه صرفا یه فرجه برای آقای قرض گیرنده است و سلام. اگر صرفا حق و امتیازی برای آقای قرض گیرنده باشد، خب حالا آقای قرض گیرنده میگه آقا من نمیخوام از این حقم استفاده کنم، نمیخوام از این امتیازم استفاده کنم، میخوام زودتر از 6 ماه پس بدم. خب آقای طلبکار نمیتونه بگه نه. و اما عدم و جواز امتناع دائن من قبض دین، جایز نباشد امتناع ورزیدن دائن یعنی قرض دهنده از پس گرفتن دین در دو صورت: یک، عدم تعجیل یعنی مدت دار نبوده; دو، فرز حلول الاجل یا نه مدت دار بوده ولی سررسید شده، زمانش رسیده. اینجا جایز نیست آقای بده طلبکار بگه من پس نمیگیرم. اگه اوورده نمیتونه بگه پس نمیگیرم. چرا؟ فلان من حق کل شخص مشغول ذمه، به خاطر اینکه حق هر شخص مشغول ذمه و بدهکاری این است که تفریق و ذمته من الاشتغال، حقش اینه که ذمه خودش رو بری کنه. خب آدم بدهکار باشه، ذمهش مشغول باشه، آرامش نداره، همش نگران استراب داره، میگه آقا میخوام خیالم راحت باشه، پولتو بگیر. حقشه که ذمه خودش رو بری کنه. مادام لم یجعل حق الامتناع للطرف الاخر ضمن العقد، تا زمانی که قرار داده نشده حق امتناع از پس گرفتن برای طرف دیگر در ضمن عقد. یعنی یه وقت هست در ضمن عقد شرط میکنیم، آقای قرض دهنده شرط میکنه، میگه این پولو بهت قرض دادم ها، به شرطی که تا 6 ماه زودتر من پس نگیرم. اونم قبول میکنه. خب اگه چنین شرطی بشود صراحتا، خب روشنه که اگر آقای قرض گیرنده زودتر آورد، این آقای قرض دهنده میتونه بگه الان نمیخوام، الان پس نمیگیرم، الان سرم شلوغ، الان تو راه هم پولا بگیرم بذارم تو جیبم تو راه گم میشه، الان نمیخوام. و اما جواز امتناع الدائن من قبض الدین قبل حلول الاجل، اما قبل از حلول اجل چی؟ قرض 6 ماهه بوده، آقای بدهکار سر 2 ماه پول پس آورد، آیا جایز است امتناع کند قرض دهنده از پس گرفتن دین قبل از حلول، قبل از فرارسیدن زمان قرض؟ فقط وقع محل للخلاف، اختلافیه. ول مناسب التفصیل، نظر آی روانی اینه که ما تفصیل قائل بشیم بین چی و چی. بینما اذا کان اشتراط الاجل حقا للمدین فقط و ما اذا کان حقا للدائن فقط. آیا این شرط مدت در قرض این یک امتیاز و حقی برای قرض گیرنده است یا حق و امتیازی برای قرض دهنده است؟ فعل الاول، اگر فقط حق قرض گیرنده باشد، لا یحق له الامتناع، حق ندارد قرض له یعنی قرض دهنده امتناع کند از پس گرفتن پول. چرا؟ لأنه لا يسلغ الاشتراط من ناهیته. چون ما در بالا گفتیم حق هر بدهکاری اینی که بتونه ذمه خودش مشغول کنه، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشه که نه فعلا نمیگیرم. خب ما هم الان فرض کردیم این زمانه حقیه برای قرض گیرنده، ربطی به قرض دهنده نداره، پس صدق نمی کنه اشتراط از ناحیه قرض دهنده تا مشمول عموم المسلمون عند شروطهم شود. یعنی آقای قرض گیرنده ملزم نشده که زودتر پرداخت نکنه. اگه ملزم شده بود در ضمن شرط زودتر پرداخت نکنه، میگفتیم به حکم المؤمنون عند شروطهم باید پایبند باشی و زودتر نیاری. میگیم نه، چنین شرطی نشده. فرض اینه که این شرطه فقط یک حق و امتیازی برای قرض گیرنده، نه اینکه بر علیه قرض گیرنده باشه. و علستانی، ولی اگر نه، یک امتیازی برای آقای قرض گیرنده قرض دهنده باشد. یعنی وقتی میگیم زمان در قرض شرط میکنیم، معنایش این است که آقای قرض دهنده حق دارد زودتر مطالبه نکند، زودتر تحویل نگیرد. اگر معنای زمان را اینگونه تفسیر کردیم، یه حق له ذلک، حق دارد لهو یعنی اون قرض دهنده، ذلک را یعنی پس نگرفتن را، امتناع از گرفتن را. چرا؟ حیث یستق فی حقه ذلک، چون صدق میکنه در حق قرض دهنده ذلک یعنی اشتراط. فرض اینه که شرط شده زمان، و فرض هم اینه که زمان یک حق و نفعی است برای قرض دهنده. فیشمله العموم، پس مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم میشه. السادس، و اما عدم و لزوم تهدید القرضه به اجل معین. بس پیرامون اینه، اگر در قرض مدت شرط شد، آیا آقای قرض دهنده ملزم پای بنده به این مدت باشه؟ نمیتونه زودتر مطالبه کنه؟ بعضی ها گفتن که اختلاف، خلاصه بعضی ها گفتن چرا میتونه، ولو شرط شده تا 6 ماه، اما آقای قرض دهنده میتونه سر 2 ماه بره بگه آقا پول منو پس بده، و اونم موظفه پس بده با اینکه شرط شده. چرا؟ گفتن چون حکم شرط تابع همون مشروطشه، تابع اون عقدی است که این شرط در ضمن اون عقد اومده. اگر اون عقد لازم الوفا باشد، این شرط هم میشه لازم الوفا. اگر اون عقد عقد جایز باشه، این شرط هم میشه جایز. چون قرض عقدی است جایز به نظر این گروه، پس شرط در ضمن آن هم میشود عقد شرط جایز. شرط جایز یعنی الزامی به وفا و پایبندی به آن نیست. آی روانی دوتا اشکال میگیره به این قول. یک، اولا ما که گفتیم عقد القرض عقد لازم، پس شرط در ضمن عقد قرض هم میشود لازم، پس باید به آن پایبند باشد، موظف به اون پایبند باشد. دو، کی گفته شرط تابع عقد در ضمن خودش است از جهت لزوم و جواز؟ ربطی به هم ندارن، چون دلیلشون متفاوته. چه بسا عقد ما جایز باشد اما شرط ما لازم الوفا باشد، چون دلیل وجوب وفاء به شرط المؤمنون عند شروطهم. دلیل عقد مثلا اوفوا بالعقود، احل الله البيع، خلاصه ادله دیگری هستن. خلاصه دلیل هر کدام جداست، چرا اینا تابع اون میدانید؟ و چون المسلمون و المؤمنون عند شروطهم داریم، پس باید شرط در ضمن عقد قرض هم لازم الوفا باشد، ولو خود عقد قرض را لازم ندانیم. دلیل سوم، می توانیم از آیه شریفه، بزرگترین آیه قرآن، وَلْيَكْتُبْ بَلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. چه بسا بشه از این آیه استفاده کرد. ای کسانی که قرض میدید بنویسید، اگر زمان گذاشتید زمان بنویسید، دو تا شاهد بگیرید. خب چه بسا از این آیه بشود استفاده کرد که ذکر اگر زمان در قرض آمد لازم الوفاه، اگر لازم الوفا نبود پس فکتوبو یعنی چی؟ شاهد گرفتن یعنی چی؟ برای چی شاهد بگیری؟ البته چون گفته یمکن، میشه به این آیه استدلال کرد، چون جای مناقشه هم داره. چه بسا این شاهد گرفتن، این نوشتن مال خود قرض باشد نه زمانش. حالا بحث مفصلش در جای خودش. دلیل چهارم، بعدن میاد روایاتی داریم که اگر کسی بدهکار است و بدهیاش مدت داره، به محض اینکه بمیره همه دیونش حال میشه، یعنی مدت ها هیچ میشه، همون موقع ورثه باید دینش ادا بکنن. خب این که گفته شده با موت دین حال میشه و موظف ورثه تسویه کنن، معلوم میشه که با عدم موت موظف نیستن. معلوم میشه که با عدم موت آقای قرضنده نمیتونه بیاد بگه مطالبه بگه آقا دین منو پس بدید، پول منو پس بدید. این چهار دلیل برای لزوم شرط در ضمن عقد قرض. و اما عدم لزوم تهدید القرض به اجل معین، لازم الوفا نیست. بله لازم نیست قرض ما محدود باشه به زمان معینی. میشه قرضی داشته باشیم اما زماندار نباشه، اشکال نداره. چرا؟ فل اطلاق دلیل شرعیته، ادله‌ای که مشروعیت و جواز عقد القرض را، جایز بودن یعنی حلال بودن عقد القرض را اثبات میکردن اطلاق داشتن. نگفته بودن قرض در صورتی حلاله که زمان درش بیاد. و اما عدم و لزوم الاجل المذکور فی عقد القرض، اما لازم نیست وفاء به زمان ذکر شده در ضمن عقد قرض. به چه دلیل؟ فبه اعتبار ان الشرط یتبع فی لزومه و جوازه، لزوم العقد و جوازه، به دلیل این است که شرط پیروی میکند در جایز و لازم بودن. چه چیز را پیروی میکنه؟ جایز و لازم بودن عقد را. اگه عقد جایز باشه اینم جایزه، عقد لازم باشه اینم لازمه. و حیث ان المشهور یرى القرض من العقود الجائزه، چون مشهور قرض را از عقود جایزه میدانن، فیلزم شرط مذکور در عقد قرض هم جایز باشد، چون خود عقد جایزه شرط در ضمنش هم میشه جایز. آیه روانه میگه نه، و المناسب الحکم باللزوم العجل، مناسب اینه که بگیم زمان در ضمن عقد قرض لازمه، لازم الوفاه. چرا؟ یک، لو سلم به جواز عقد القرض، بر فرض بپذیریم عقد قرض جایزه، میخواد بگه ها ما که اصلا قبول نداریم عقد قرض جایزه، وقتی هم که جایز نبود لازم بود، خب شرط در ضمن اونم میشه لازم. دو، فذالک لا یمنع من لزوم شرط المذکور فیه، ذالک یعنی جایزی بودن عقد قرض مانع نمی شود از لازم الوفا بودن شرط در ضمن عقد قرض. چرا؟ بعدما کان مقتضی اطلاق قوله علیه السلام المسلمون عند شروطهم شاملا للشرط المذکور ضمن العقد الجائز ایضا، به خاطر اینکه مقتضای اطلاق المسلمون عند شروطهم این است که شامل بشود همه شرط ها را، از جمله شرطی که در ضمن عقد قرضی که جایزه شامل این هم میشه. هذا مضافا الى امکان استفادت لزوم العجل، علاوه بر اینکه ممکن است، همین که میگه ممکن است یعنی جای مناقشه داره، ممکن است استفاده بشود لازم الوفا بودن زمان در ضمن عقد قرض از آیه شریفه، ای کسانی که ایمان آوردید وقتی دینی دادید تا زمان خاصی فکتوبوه و بنویسید اون زمان معین را، ولی یکتوب بینکم، تازه یک کاتب عادلی هم بنویسه این را. خب اگر وفا به زمان لازم نبود پس برای چی بنویسی؟ دلیل چهار، یمکن استفادت هم من الروایات الاتیه الداله علی حلول اجل الدین به موت المدین، بلکه میتوانیم استفاده کنیم از روایاتی که خواهد آمد. خب چی میگن اون روایات؟ اونا میگن دلالت میکنن بر حال شدن دین به صرف موت آقای بدهکار. گفتن اگه کسی مرد همه بدهی های مدت دارش حال میشن. خب فإنها تدل علی لزوم الاجل بدون فرض الموت. این روایات دلالت میکنن که زمان لازم الوفای اگه نمیره، اگه بمیره حال میشه و طلبکار میتونه مطالبه کنه. خب مفهوم میشه که اگه نمیره طلبکار حق نداره مطالبه کنه. و اما ان المال المقترض یثبت مثله فی ذمه المقترض اذا کان مسلیا. بحث بعدی اینه که گفتیم در عقد قرض بدل شیء قرض گرفته شده را آقای قرض گیرنده باید پس بدهد، و بدل را گفتیم اگر اون شیء قرض گرفته شده مثلیه باید مثلشو بده، اگر قیمیه باید قیمتشو بده. دلیل چیه؟ میگه خب دلیل روشنه. یک، فرض اینی که ملزم نیست عینشو بده، عین شیء قرض گرفته شده را ملزم نیست بده. چرا؟ چون اونو گرفته مالکش شده. عقد قرض میگه بدلشو بده. خب حالا که میریم سراغ بدل، در بدل باید شبیه ترین چیز و نزدیک ترین شی به اون چیزی که قرض گرفتیم را پس بدیم. اگر کالای ما مثلی هست خب مثلشو جور میکنیم. 10 کیلو به گندم مثلا قرض گرفتم، خب میرم 10 کیلو مثل اون گندم جور میکنم پس میدم، مثلی. اگر قیمی هست مثلا رفتم چه میدونم مثلا سیب زمینی و پیاز بنابراین اینا قیمی باشند، یا چند تا میوه هایی که مثلا مثلی نیستن گرفتن، اصلا مثال واضح تر بزنم، اصلا یه گوشی موبایلی از یکی قرض گرفتن که اتفاقا مثلش هم دیگه پیدا نمیشه، خونجا باید قیمتش رو بدیم، یا یه لباسی از یکی قرض گرفتن دیگه مثلش هم نیست، خب باید برم قیمتش رو بدم. پس اگر کالایی که ما مثلش رو پیدا گرفتیم اگر مثلی هست باید مثلش رو بدیم، اگر قیمی هست باید قیمتش رو بدیم. ضابطه مثلی و قیمی بودن هم اینه. بعضی کالاها اینطوری هست، وقتی ما مثلا فرض کنید مقدار قابل توجهی بگیریم به مبلغ خاصی، نصف اون کالا مساوی با نصف قیمت است. مثلا 10 کیلو برنج من گرفتم به 100,000 تومان. خب اگر این 10 کیلو رو من نصف کنم میشه 5 کیلو، خب قیمتش هم باید نصف بشه، بشه 50,000 تومان. این معلوم میشه که مثلیه. اما اگر رفتم مثلا یه لباس یه پیرنی قرض گرفتم، پیرن دیگه مثلی نیست. چرا؟ چون پیرن قیمتش مثلا فکر کنید 30,000 تومنه، خب این نصفش که 15,000 تومن نیست، نصفش اصلا شاید اصلا قیمت نداشته باشه، یا فوقش مثلا 500 تومن قیمتش باشه. این میشه قیمی. و اما ان المال المقترض، مال مقترض، مال قرض گرفته شده، یثبت مثله فی ذمه المقترض، مقترض ثابت می شود مثل آن در ذمه شخص قرض گیرنده، اذا کان مثلیا، مثلش ثابت میشه اگه مثلی باشه و قیمتش به عهدهش میاد اگر قیمی باشد. دلیل چیه؟ میگه فلان المقرز بعد جعله المقترز زامنا، المقترز البته درسته شوا، اونا مقرز باب افعال، اینا باب افتعال. به خاطر اینکه آقای قرض دهنده بعد از اینکه مقترز را، قرض گیرنده را زامن کرد، اما نه زامن عین، طبق عقد قرض ملزم نیست عینش را پس بده، بل بدلها، زامن بدلشه. حالا که این چنینه یلزم مازوکر، همون لازم میاد. یعنی باید اگر مثلی مثل، اگر قیمی قیمی را بده. چرا باید ازل بدل الاقرب مع فرض کون شی مثلی یا هو المثل؟ چون نزدیکترین بدل در صورتی که اون شی قرض گرفته شده مثلی باشد مثلشه، و مع کونه قیمی یا هو القیمه. و یلزم من سمه ان یکون ذالک هو الملحوظ للمقرض عند تضمینه للمقترض بالبدل. میگه چون در ذهن آقای قرض دهنده این بود در زمان عقد القرض که عین مال قرض داده شده مال خود آقای قرض گیرنده باشد و بدلش را باید به من قرض دهنده پس بدهد، بدلم باید نزدیکترین چیز به این باشد. خب نزدیکترین در قیمیات قیمت، در مثلیات مثلی هست. و من سمه، یعنی به خاطر اینکه نزدیکترین در مثلی ها مثل، در قیمی ها قیمته، باید همین مطلب مورد نظر آقای مقرض باشد در اون زمانی که داشت قرض گیرنده را ضامن بدل می کرد. همون مد نظرش هم همین بود. پس چون مد نظرش هم این بوده، پس باید آقای مقترض هم همین را پس بده. و اما جواز دفع القیمه عن المثلی فی فرض تراض الطرفین فلان الحق لا یعدوهما. خب حالا اگر قیمی دوتاشون گفتن آقا مثل بده، فرض کنید من پول قرض گرفتم، حالا آقای قرض گیرنده راضی شده به جاش پارچه بدن، میگه اگر دو طرف توافق کنن اشکال نداره، چون حق از این دوتا تجاوز نمی کنه، یعنی صاحب اختیار خودشون هستن، اگر خودشون راضی بشن که اشکال نداره. اما جایز بودن دفع قیمت در مثلی به جای مثلی در صورتی که هر دو توافق کنن، دلیلش روشنه. به خاطر این است که حق ادا و گرفتن تجاوز نمی کند از این دو نفر. فیجوز لهما الاتفاق کیف ما احبا، میتونن توافق کنن به هر جوری که خودشون خواستن. و اما عدم و لزوم تسدید بالعین المقترز نفسها لو کانت موجوده، لازم نیست تسدید به عین مقترضه، یعنی لازم نیست ببندیم رد قرض را به خود عین، یعنی آقای مقترض را ملزمش بکنیم که خود عین قرض گرفته شده را پس بدهد، اگر فرض کنیم موجود باشه، هنوز خرجش نکرده مثلا، نه ملزم نیست اون را پس بده. چرا؟ فلان المفروض سیرورتها ملکن للمقترض بالقرض، چون فرض اینه اون عین قرض گرفته شده الان دیگه ملک آقای قرض گیرنده شده با قرض، و این آقای قرض گیرنده ضامن بدلش شده، نه خودش. خودش این عینه دیگه مال خودشه، ملزم نیست اینا پس بده. و اما جواز ذلک مع توافق طرفین فلان الحق لا یعدوهما، جواز رد خود همون عین در صورتی که دو طرف راضی باشن، بازم چون حق هر دو تاشونه، کس دیگری صاحب اختیار نیست. و اما انه ما عدم موافقت المقرض بقبول العین فلا یجوز اجباره علی ذلک، آقای مقرض اگر عین را نخواد نمیتونیم مجبورش کنیم بگیم نه همین عینا بده، نمیخوام مثل یا قیمتش رو بدم. میگیم نه، اگر آقای قرض دهنده حاضر نشد این را پس بگیره، مقترض نمیتونه بگه آقا من مثل یا قیمت را پیدا نمی کنم، بیا خودش بهت بدم. نه، چون این آقا میگه من تو را ضامن مثل یا قیمت کردم، پس باید همون مثل قیمت به من پس بدی. و اما انه در صورت عدم موافقت قرض دهنده به اینکه عین قرض داده شده را پس بگیره، فلا یجوز اجباره علی ذلک. نمیتونیم مجبورش کنیم نباید همین عین را پس بگیری. چرا؟ به خاطر اینکه اشترت از ضمان بالبدل، اشترت از ضمانه بالبدل، این شرط کرده ضامن شدن به بدل را. و اشتغال ذمته به آقای قرض گیرنده، ذمش مشغول شده به مثل یا قیمت، نه به خودش. چرا خودش پس میده؟ و اما لزوم و تسدید دین فوراً مع المطالبه عند فرض کونی حالاً او قد حل اجله، فلعدم جواز الامتناع او التوانی عن اداء الحقوق لاصحابها. روشنه، جای لازم است تسدید دین، تمام کردن دین فوراً، یعنی اداء دین، کنایه از اداء دینه، در صورتی که آقای قرض دهنده مطالبه بکنه و مع فرض کونی حالا، یعنی زمانش هم رسیده، سر رسید شده مدتش. بخشی فرض کونی حالا این اصلا زماندار نبوده، بدون زمان بوده. اگه بدون زمان بوده هر موقع مطالبه کرد باید بدی. او قد حل اجله، یا نه مدت دار بوده اما زمانش رسیده. فله عدم جواز الامتناع. چرا لازمه فوری ادا کنی؟ چون جایز نیست امتناع کنی یا توانی، یعنی کوتاهی کنی از ادای حقوق صاحبان حقوق. حقشه، چرا در ادای حقش کوتاهی میکنی؟ بله، حد اقلی های زندگی را اگر بیش از حد اقلی های زندگی ندارم ملزم نیستم پرداخت بکنم، چون روایت داریم. و اما استثناء دار سکن و نحوه ها، خونه و امثال خونه، یعنی حد اقلی های ضروریات زندگی استثناء شدن، فلسیت عربی حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام لا تباع الدار ولل جاریه فی الدین، برای اداء دین خونه فروخته نمیشه، خدمتکاری که لازمه فروخته نمیشه. چرا؟ ذالک انه لابد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه، بخاطر این که هر کسی یک سایبانی میخواد زیرش زندگی کنه، یه سقفی میخواد زیرش زندگی کنه، یه خادمی میخواد خدمتش بکنه. و غیر این روایت، روایتی دیگر هم داریم. نگید آقا این روایت فقط خونه و خادم ها گفته. شما میگید دار سکن و نحو، شما میگید ضروریات زندگی، ادعا با روایت نمیخونه. میگیم درسته در روایت فقط خادم و خانه آمده، اما به قرینه کلمه لابده معلوم میشه که اینا مثالن، یعنی هر چیزی که لابده، هر چیزی که ضروریه، ضروری زندگی استثنای دینه. اگه کسی هیچی نداره فقط ضروریات زندگی را داره ملزم نیست دینش ادا بکنه. فان موردها و این کان خواستن به دار، مورد این روایت اگرچه مخصوص به خانه و جاریه هست، الا این که مقتضای تعلیلی که در روایت آمده، آخه در روایت اومده گفته خانه فروخته نمیشه، جاریه فروخته نمیشه، ذالک. چرا؟ دلیل آورده، گفته لابده، چون نیاز داره به اینا. مقتضای تعلیل این است که تعدی بشود، تجاوز بشود به غیر این دو، از این دوتا تجاوز کنیم، من الاشیاء التي لابد منها في حیات الانسان، بگیم هر چیزی که انسان در زندگی ضروریشه اینا بمانه، مازاد اگر چیزی داره باید از اونا دینش ادا کنه. و اما عدم و جواز المطالبه مع الاعسار، جایز نیست مطالبه دین در صورتی که بدهکار مؤثره، یعنی دستش تنگه نداره. فلقوله تعالی و این کان ذو عسره فنظرتون الى میسره، اگر دستش تنگه باید مهلت داده شود به زمانی که دستش باز باشد. مسئله مستند دوازدهم، گفتیم اگر کسی بمیره دینای مدت دارش همه حال میشه، سر رسید میشن. و اما حلول الاجل به موت المدین، فرارسیدن مدت دین، حال شدن مدت دین به مرگ آقای طلب بدهکار، فل موثقه سکونی ان جعفر ان ابیه علیهم السلام، اذا کان علی الرجل دین الى اجل و مات الرجل حل الدین، اگر کسی بدهی به کسی داشته باشد، الا اجلن منتها مدت داشته باشد. اما و مات الرجل این آقای بدهکار بمیرد، حل الدین دینش حال میشود. و اما عدم حلولها به موت دائن، ولی به موت بده طلبکار دین حال نمیشه. چرا؟ میگیم چون حال شدن دین خلاف قاعده است. اصل اینه چون شرط کردن 6 ماه تا سر 6 ماه این دینه بمانه. در مورد بدهکار گفتیم اگه بمیره حال میشه چون روایت داریم، اما در مورد طلبکار نداریم. خب طبق قاعده عمل میکنیم، قاعده میگه شرط کردید پای شرطتون بمانید. و اما عدم حلول دین به مردن طلبکار دلیل چیه؟ چرا حال نمیشه؟ خاطر اینکه حال شدن به موت حکم برخلاف قاعده است، خلاف اون شرطی است که در ضمن عقد شده بود. پس اکتفا میشود بر آنچه که در روایت آمده. مورد نص موت بدهکار نه طلبکار. هذا مضافاً الى انه قد يفهم ذلك من الموثقه به اعتبار تخصیص حلول العجله به موت المدین. علاوه بر اینکه از خود روایت هم میشه فهمید که این حال شدن مخصوص آقای بدهکاره نه طلبکار، چون در روایت داشت که اذا کان علی الرجل دینون، علی الرجل داره. خب اگر بدهکار بودن موضوعیت نداشت، چرا حضرت این علی الرجل را مطرح کرده؟ پای بدهکار را وسط کشیده. پس معلوم میشه که بدهکار بودن موضوعیت داره، یعنی معلوم میشه این حکم مخصوص به فوت و موت بدهکار است. علاوه بر این که هازا، یعنی علاوه بر این که این حکم خلاف اصله، چه بسا فهمیده میشود ذالک، یعنی حال نشدن دین به موت طلبکار، از همون موثقه. چگونه؟ به خاطر اینکه تخصیص زده حال شدن دین را به موت طلبکار بدهکار. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.